بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. مفاد مباحثه امشب با اعضای محترم گروه قانون آیین دادرسی کیفری تخصصی، پرسش و پاسخ در خصوص قرارهای تأمین کیفری به استثنای قرار بازداشت موقت هستش. آماده باشین، رأس ساعت 10 پرسش و پاسخ شروع خواهد شد. سلام دوستان. طرح سوال اول: قرارهای اداری و قرارهای نهایی را تعریف کنید و 5 مثال توأم با مستند برای هر یک بیان کنید. قرارهای اعدادی در مرحله تحقیقات مقدماتی 27 مورده. اگر دوستان میتونند این قرارها رو در 3 سبد طراحی کنن و شمارش کنن. خانم تماگر، پاسختون صحیح نیست. بین قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی خلط مبحث کردین. لطفاً توجه داشته باشین، مرحله تحقیقات مقدماتی رو منظور نظر بوده. لطف کنین که موارد مندرج در قانون رو در خصوص مرحله تحقیقات مقدماتی بگین. اگر هم به طور کلی میگین، جوری تفکیک کنید که مشخص باشه. پاسخ سوال شما صحیح نیست. بین قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی تفکیک نشده. بین قرارهای مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی هم تفکیک صورت نگرفته. اجازه میخوام از دوستان که پاسخ سوال اول رو مطرح کنم. تعریف قرارهای اعدادی: قرارهایی که پرونده را معد، تو پرانتز بنویسید، مهیا برای اظهار نظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم می سازد. واژه معد رو اکثرا اشتباه می خونن، معد می خونن، غلط. معد اسم مفعول باب اعداد، باب افعال، در نتیجه میشه معدد و مقررات ناظر به تخفیف مضاعف روی صورت میگیره، میشه معد یعنی مهیا. در نتیجه قرارهایی که پرونده رو برای اظهار نظر آماده و مهیا میکنه اسمش هست قرار اعدادی. اسم دیگرش قرارهای مقدماتی. با توجه به این پاسخ مشخص میشه که قرارهایی که اظهار نظر نهایی در مورد پرونده میکنه داخل در قرارهای اعدادی نیست. اما تعریف قرارهای نهایی: قرارهایی که محتوای آنها اظهار نظر در مورد اتهام متهم و دلایل آن و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه متهم است. در خصوص قرارهای نهایی صراحتاً قانونگذار قرارهایی رو نهایی میدونه که مشخص بکنه که پرونده منجر به اظهار نظری که برای محاکمه بره دادگاه هست یا خیر. اما در خصوص مثالهای مستند به قانون در خصوص قرارهای اعدادی، اگر ما قرارهای اعدادی رو به 3 سبد کلی تقسیم کنیم، تحت عنوان قرارهای تأمین کیفری 1 سبد، قرارهای نظارت قضایی 1 سبد و سایر قرارها در سبد دیگه، میتونیم متوجه بشیم که 27 نوع قرار در قانون کشور ما، قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان قرارهای اعدادی شناخته شده. سبد اول، قرارهای تأمین کیفری. در خصوص قرارهای تأمین کیفری بهتر هستش که بدون توجه کنید. اساساً قرارهای تأمین کیفری به 3 دسته کلی تقسیم میشن: 1 دسته ناظر به اشخاص حقوقی، 1 دسته ناظر به نوجوانان، 1 دسته هم ناظر به سایر اشخاص. قرارهای تأمین کیفری ناظر به اشخاص حقوقی 2 تاست، که با نام قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی فراهم کننده زمینه ارتکاب مجدد جرم و همچنین قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخصیت حقوقی که باعث دیگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن می‌شود در ماده 690 قادک پیش‌بینی شده. دسته دوم از انواع قرارهای تأمین کیفری، قرارهای تأمین کیفری ناظر به جوانان هست. این قرارها صرفاً سه نوع قرار بیشتر نیست: قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار نگهداری موقت جوان در کانون اصلاح و تربیت. مستند ماده 287 قادک، بحث تفصیلیش رو بعداً خواهیم کرد. دسته سوم از انواع قرارهای تأمین کیفری، قرارهای تأمین کیفری ناظر به سایر اشخاصه. این قرارها 10 نوع هستند که از خفیف به سوی شدید میرن در قانون. قانونگذار در قالب بندهای الف، ب، پ، ت، سه سنخته، جیم، چه، ه، خ، دال از این 10 نام برده. شما در کنار ماده 217 قادک به جای الف و ب و پ و ت عدد 1 تا 10 بگذارید تا موقعی که داریم صدا میکنیم این قرارها رو اشتباه نشه. 1. التزام به حضور با قول شرف. 2. قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام. 3. قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف. 4. قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام. 5. قرار التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام. 6. قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه. 7. قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات. 8. قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله. 9. قرار اخذ وثیقه اهم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول. 10. قرار بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی شامل بندهای الف تا دال ماده 217 قادک. اکنون وقتی که سبد قرارهای تأمین کیفری رو بررسی میکنید متوجه میشید که 2 قرار در ماده 690 قادک ناظر به اشخاص حقوقی داریم، 3 قرار در ماده 287 قادک ناظر به جوانان داریم که قرار کفالت و قرار وثیقه‌اش مشترک با قرارهای تأمین کیفری سایر اشخاص، ولی 1 قرارش که قرار نگهداری موقت جوان در کانون اصلاح و تربیت خودش یک نهاد مستقلیه. پس تا اینجا 3 تا. 10 قرار هم در بندهای الف تا دال ماده 217 قادک داریم. این 10 تا به علاوه اون 2 تا و 1 که مربوط به جوانانه رو همدیگه 13 قرار تأمین کیفری در 3 بخش مختلف ناظر به اشخاص حقوقی، ناظر به جوانان و ناظر به سایر اشخاص پیشبینی شده. اطفال هرگز مشمول قرارهای تأمین کیفری نیستن. این خودش یک نکته تستی و سؤاله. اما سبد دوم از قرارهای اعدادی، قرارهای نظارت قضایی مندرج در مواد 247 لغایت 254 قادکه که این قرارهای نظارت قضایی 5 نوع بیشتر نیستند. 1. قرار معرفی نوبه‌ای متهم به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس، مستندش بند الف ماده 247 قادک. 2. قرار منع رانندگی متهم با وسایل نقلیه موتوری، مستندش بند ب ماده 247 قادک. 3. قرار منع اشتغال متهم به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، مستندش بند پی ماده 247 قادک. 4. چهار قرار ممنوعیت متهم از نگهداری سلاح دارای مجوز مستندش بند ته ماده 247 قادک، 5 قرار منع خروج متهم از کشور بند 3.3 ماده 247 قادک. این هم سبد دوم از قرارهای اعدادی که در سبد قرارهای نظارت قضایی تعریف شد. به این قرار برمیگردیم، حرفهایی داریم و نقدی بر دکتر خالقی که مشخصاً در موردش صحبت خواهیم کرد. اما دسته سوم از قرارهای اعدادی سایر قرارهای مرحله تحقیقات مقدماتی است که رو هم دیگه 9 قرارن. 1 قرار تامین خواسته مواد 107 لقایت 113 قادک، 2 قرار ارجاع امر به کارشناسی مواد 155 لقایت 167 قادک، 3 قرار معاینه محل مواد 123 لقایت 136 قادک، 4 قرار تحقیق محلی مواد 123 لقایت 129 قادک، 5 قرار نیابت قضایی مواد 119 لقایت 122 قادک، 6 قرار اناته ماده 21 قادک، 7 قرار عدم صلاحیت ماده 117 قادک، 8 قرار رد درخواست شاکی مبنی بر دسترسی به پرونده تحقیقات مستندش تبصره 1 ماده 100 قادک، 9 قرار عدم دسترسی متهم به پرونده مستندش ماده 191 قادک. این 9 فقره هم که در قالب سایر قرارهای اعدادی شمارش کردیم، 3 سبد ما رو کامل میکنه. پس سبد اول، سبد قرارهای تأمین کیفری مشتمل بر 13 قرار. 2 سبد قرارهای نظارت قضایی مشتمل بر 5 قرار. 3 سبد سایر قرارها مشتمل بر 9 قرار و هر کدوم از اونها با مستنداتشون اعلام شد. اما قرارهای نهایی، انواع قرارهای نهایی مشتمل بر 7 قرار: 1 قرار منع تعقیب ماده 265 قادک، 2 قرار موقوفی تعقیب ماده 13 قادک، 3 قرار بایگانی پرونده ماده 80 قادک، 4 قرار توقف تحقیقات ماده 104 قادک، 5 قرار جلب به دادرسی ماده 265 قادک، 6 قرار تعلیق تعقیب ماده 81 قادک، 7 قرار ترک تعقیب ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری. فقط توجه داشته باشید در انواع قرارهای نهایی، قرار بایگانی پرونده که در ماده 80 قادک اومده توسط دادگاه صادر میشه. برخی از نویسندگان تصور کردند که این از قرارهای نهایی مرحله تحقیقات نیست و این اشتباه است. اگر که دوستان میدونن دلیل اشتباه بودن این نظریه رو اعلام کنن و بگن چرا با اینکه قرار در دادگاه صادر میشه ما معتقدیم جزء قرارهای نهایی مرحله تحقیقه. منتظر پاسخ این سوال هستم. سوال این بود که قرار بایگانی پرونده توسط دادگاه مستند به ماده 80 قادک صادر میشه. بعضی از نویسندگان معتقدند که این قرار از قرارهای نهایی مربوط به مرحله تحقیق نیست. ما معتقدیم این هم از قرارهای نهایی مربوط به مرحله تحقیق. بگید چرا ما این اعتقاد داریم و چرا اعتقاد آقایون اشتباه است؟ پاسخ اکثر دوستان صحیحه، ولی برای تکمیل تر شدن پاسخ اجازه بدید من هم براهینی که به ذهنم میرسه رو اقامه کنم. اولین نکته این هستش که فرمودین چون جرائم تعزیری درجه 7 و 8 از مواردی هستش که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشه، اقدام دادگاه در این رابطه در کسوت تحقیق داره انجام میشه و چون این قراری با این وجود در کسوت تحقیق در نتیجه از قرارهای نهایی مرحله تحقیق شناخته میشه. بگذارید بیشتر در این مورد صحبت کنیم. در واقع موارد عدم انجام تحقیق در دادسرا یا طرح مستقیم پرونده در دادگاه به دو دسته کلی تقسیم میشه. دسته اول با وجود دادسرا در حوزه قضایی شهرستان دسته دوم به علت نبود دادسرا، به خاطر اینکه منطقه از شهرستان برخوردار نیست و بلکه بخش هستش. در موردی که دادسرا وجود نداره، دادگاه بخش محل مستند به مادتین 336 و 337 قادک هم باید وظیفه دادسرا رو انجام بده، هم وظیفه دادگاه رو. در این مورد اگر که جرم تعزیری از درجه 7 و 8 باشه، دادگاه بخش مبادرت به اعمال ماده 80 میکنه، در نتیجه قرار بایگانی پرونده رو وقتی صادر میکنه از قرارهای نهایی مرحله تحقیق هست. اما وقتی که با وجود دادسرا قراره که پرونده مستقیم در دادگاه مطرح بشه، سه دسته است: یک، جرائم منافی عفت، مستندش ماده 306 قادک. دو، جرائم افراد زیر 15 سال شمسی، مستندش تبصره 1 ماده 285 قادک. سه، جرائم تعزیری درجه 7 و 8، مستندش ماده 340 قادک. همینجور که توجه می‌فرمایین، چهار گروه از پرونده ها هستش که بدون اینکه تحقیقی در دادسرا انجام بشه مستقیما در دادگاه مطرح میشه. یک دسته از اونها جرائم ناظر به جرم منافی عفته، یک دستشون جرائم ناظر به جرائم تعزیری درجه 7 و 8، یک دستشون ناظر به شخص متهمی که وقتی زیر 15 سال شمسی یعنی طفل هستش پرونده مستقیم در دادگاه مطرح میشه. و دسته چهارم، دادسرا در اون منطقه وجود نداره به دلیل اینکه اون منطقه شهرستان نیست، بخش دادگاه بخش عهده‌دار امر تحقیق میشه. در این چهار مرحله دادگاه ها هم باید امر تحقیق رو انجام بدن و هم امر رسیدگی رو، به این معنا که در مراحل اولیه در کسوت مقام تحقیق ظاهر میشن و در مرحله بعد از انجام تحقیقات در کسوت قاضی دادگاه. این هم از چهار موردیه که از یادگار دورانهای دادگاه‌های عام هست و طرفداران دادگاه‌های عام یکی از فلسفه‌های جدیشون این بود که این جرائم نباید در دادسراها مطرح بشه، مستقیما در دادگاه باید مطرح بشه. قانونگذار در قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید نظر صاحبان این نظریه رو هم در خصوص این چهار گروه تأمین کرده. اما برهان دوم، برهان ناظر به محتوای ماده 80 قادک هستش. ببینید متن ماده رو میخونم، در اون جاهایی که نکته‌ای وجود داره مبنی بر قرینه و شاهدی بر ادعای من در اونجا هست: در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط برای یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است. همینجوری که ماده رو خوندم، چون پس از تفهیم اتهام اومده، یعنی ما هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی هستیم و این یک قرینه هست بر اینکه قرار بایگانی پرونده از قرارهای نهایی مرحله تحقیقه. دوم اینکه در ادامه ماده میگه فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید. کلمه تعقیب ناظر به مرحله تحقیقات، در نتیجه قرار بایگانی پرونده از قرارهایی هستش که باید قرار نهایی مرحله تحقیق شناخته بشه. اما اینکه قراری ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض باشه یا نباشه که بعضی از دوستان بهش اشاره کردن، این از دلایلی که نشون بده که این قرار نهایی از قرارهای مرحله تحقیق هست نیستش. بعضی از دوستان هم که اعلام کردن که چون این جرم از جرائمی هستش که victimless crime هستش، یعنی از جرائم فاقد شاکی هستش، این رو هم جواب بدم که این از شرایط اعمال قرار بایگانی پرونده هست، اما برهانی برای این که قرار نهایی مندرج در این ماده که قرار بایگانی پرونده هستش از قرارهای مرحله تحقیق مقدماتی شناخته میشه نیست. علاوه بر این که گذشت شاکی رو هم در اینجا آورده در این ماده و معلوم میکنه که ماده 80 فقط برای جرائم فاقد شاکی خصوصی نیستش، بلکه میتونه شاکی خصوصی داشته باشه و گذشت کرده باشه. این دو قرینه، یکی پس از تفهیم اتهام، دومی فقط یک بار از تعقیب متهم، نشون میده که قرار بایگانی پرونده به لحاظ محتوای ماده 80 هم از قرارهای نهایی مربوط به مرحله تحقیقات هست. کوهستانی، اون چه که صادر میشه به عنوان تصمیم قضایی در راستای اعمال ماده 188 قادک قرار نیست، دستوره. جواب صحیحه به شرط اینکه در بند دو به جای قرار بنویسی دستور. تکرارش کن، دوباره بذار تا جواب صحیح رو داشته باشیم. کوهستانی، آنچه که صادر میشه به عنوان تصمیم قضایی در راستای اعمال ماده 188 قادک قرار نیست، دستوره. جواب صحیحه به شرط اینکه در بند دو به جای قرار بنویسی دستور. تکرارش کن، دوباره بذار تا جواب صحیح رو داشته باشیم. یکی از تفاوت‌ها پریا همینه که دستور قبل از دسترسی به متهم، قرار پس از اون، ولی دلایل دیگه رو هم بیار، اینقدرم مختصر ننویس. جاوید حرفش صحیحه، دستور ممنوع الخروجی غیر قابل اعتراضه، در نتیجه قرار ممنوع الخروجی قابل اعتراضه. اینم یه جوابه. پاسخ حسین جهاندیده درسته، ناظر به تبصره یک ماده 247 اشاره کرده این حرف درست هستش که این قرار میتونه به تنهایی جای قرار تامین کیفری رو بگیره، ولی اون دستور نمیتونه. اینم یکی از تفاوت هاست. یاسر جواب صحیح نیست. کمی دقت کن، هر دوی اونها به مدت 6 ماه هستن و پس از 6 ماه هم طبق ماده 248 قادک اگه توجه کنی مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور 6 ماه و قابل تمدید، در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند. جاوید درست گفتی، دستور ابلاغ نمیشه ولی قرار حتما ابلاغ میشه. اینم یه تفاوت. سه موردی که کوهستانی گفتی درسته، ولی 5 مورد رو حداقل اعلام کنید. به نظر میرسه تا حدودی اکثر موارد رو دوستان گفتن که جای خیلی خوشبختیه. اجازه بدید که من موارد ششگانه ای رو هستش مطرح میکنم که در سوال گفته بودم 5 مورد، میخواستم ببینم که از 6 مورد 5 موردش هم گفته بشه قبول باشه. سوال اصلش اینه، تفاوت‌های ششگانه قرار منع خروج از کشور مندرج در بند 3.3 نقطه ماده 247 قادک با دستور منع خروج از کشور مندرج در مادتین 188 و 509 قادک چیست؟ 1. دستور قبل از دستگیری متهم صادر می شود ولی قرار بعد از دستگیری متهم. 2. دستور به متهم ابلاغ نمی شود ولی قرار به متهم ابلاغ می شود. 3. دستور قابل اعتراض توسط متهم نیست ولی قرار قابل اعتراض توسط متهم هست. این مورد سوم رو زیلش یک پرانتز باز کنید، بنویسید رأی وحدت رویه شماره 640 مورخ 18/7/78 هیئت عمومی دیوان عالی کشور. 4. دستور از اقدامات قبل از صدور قرار تامین کیفری برای متهم است ولی قرار از اقدامات همراه با صدور قرار تامین کیفری برای متهم است. 5. مرجع صدور دستور ممکن است مقام تحقیق بر اساس ماده 188 قادک یا قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 509 قادک باشد، ولی مرجع صدور قرار صرفاً مقام تحقیق است. 6. دستور جایگزین قرار تامین کیفری نمی شود ولی قرار در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 می تواند جانشین قرار تامین کیفری شود. با توجه به تفاوت سوم که اعلام کردیم، دستور قابل اعتراض توسط متهم نیست ولی قرار قابل اعتراض توسط متهم هست، و مستندش رو رأی وحدت رویه شماره 640 مورخ 18/7/1378 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار دادیم، اکنون وقت اون رسیده که جمله از دکتر خالقی در پاورقی صفحه 155 کتاب نکته ها در قانون آیین‌دادرسی گیفری ذیل شرح ماده 188 قادک مطرح کنیم و از شما بخوایم که چهار ایراد وارده بر پاورقی دکتر خالقی رو که در صفحه 155 کتاب نکته ها ذیل شرح ماده 188 قادک گفته بیان کنید. جمله دکتر خالقی این هستش: البته اگرچه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در قسمتی از رأی وحدت رویه شماره 640 مورخ 18/8/1378 به عنوان یک قاعده کلی اعلام داشته که دو نقطه گیومه سه نقطه اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصرار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم سازد، سه نقطه گیومه بسته، اما با توجه به قرائنی که در متن آمده به نظر می رسد که اصل مزبور در مورد قرار منع خروج از کشور قبل از دسترسی به متهم تخصیص خورده است. چهار نقد خودتون رو بر این پاورقی مندرج در صفحه 155 کتاب نکته ها که ذیل شرح ماده 188 قادک گفته بیان کنید. پر یا جوابت خارج از موضوعه. چهار ایراد به دکتر خالقی وارده، اون چهار ایراد رو بیان کنید. ذکر علی عباده باید بدونی که هم یک جلد از کتاب دکتر خالقی رو، جلد اول آیین‌دادرسی کیفریشون، هم کتاب نکته ها رو و هم قانون رو داشته باشی تا لحظه درس هر جا که استناد میدیم به متن هر کدوم از این کتاب ها بتونی سریع خودت همسو بشی. اولین ایراد بر دکتر خالقی این هستش که ایشون در ابتدای جمله میگن البته اگرچه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در قسمتی از رأی وحدت رویه شماره فلان مورخ فلان به عنوان یک قاعده کلی اعلام داشته که زیر کلمه به عنوان یک قاعده کلی اعلام داشته خط بکشید، بعد میبینیم که خود هیئت عمومی میگه اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که سه نقطه، یعنی دیوان عالی کشور هیئت عمومی اومده تأسیس اصل کرده در حالی که دکتر خالقی اون رو به عنوان یک قاعده تلقی کرده. تفاوت‌هایی بین اصل و قاعده در علم و اصول مطرح است که دکتر خالقی به اون توجه نکرده. به عبارت بهتر در اکثر جاهایی که ایشون از واژه اصل یا قاعده در کتاب خودش استفاده کرده این خلط بین قاعده و اصل رو می‌بینیم. اشکال دوم بر این عبارت دکتر خالقی این هستش که در انتهای جمله میگه به نظر میرسد که اصل مزبور در مورد قرار منع خروج از کشور قبل از دسترسی به متهم تخصیص خورده است. یعنی ایشون سطر جمله گفته بود قاعده کلی، بعد تو قسمت به نظر میرسد که میگه اصل مزبور. بالاخره معلوم شد که قاعده کلی و اصل رو ایشون تفکیک نکرده. این همون ایراد اوله، فقط یک شاهد دومی براش هست. بعد میفرماد اصل مزبور در مورد قرار منع خروج از کشور قبل از دسترسی به متهم تخصیص خورده است، در حالی که اساسا اصل قابل تخصیص نیست. شما همتون میدونین که یک جمله معروفی در علم و اصول هست و دکتر لنگرودی به عنوان آداج در انتهای ترمینولوژی حقوقش مطرح میکنه و اون این هستش که الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. در واقع اصل با اومدن دلیل از بین میره، هرگز تخصیص نمیخوره. تخصیص اصطلاحی است که ما برای عام به کار میبریم. عام تخصیص میخوره، مطلق تقیید میخوره، مجمل تبیین میشه، اصل با اومدن دلیل از صحنه خارج میشه. در نتیجه این که دکتر خالقی میفرمان اصل تخصیص میخوره اشتباهه از نظر علم و اصول، این هم اشتباه دوم. اشتباه سوم این هستش که ایشون میفرمان به نظر میرسد که اصل مزبور در مورد قرار منع خروج از کشور قبل از دسترسی به متهم تخصیص خورده است. از اصطلاح قرار منع خروج از کشور قبل از دسترسی به متهم استفاده کردن، در حالی که منع خروج از کشور قبل از دسترسی به متهم با تصمیم قضایی دستور انجام میشه نه قرار. به عبارت بهتر تصمیمات قضایی در مرحله دادسرا یا دستور هستند یا قرار. آنچه که در ماده 188 قادک به بازپرس یا مقام تحقیق اجازه داده قبل از دستگیری یا قبل از دسترسی به متهم صادر کنه، قرار نیست، دستوره. علل اصول قرارها رو قانونگذار شمارش میکنه ولی دستورها رو شمارش نمیکنه. مثلا وقتی که میخوان تفتیش منزل برن قرار صادر نمیکنن، وقتی که بازرسی میخوان انجام بدن قرار صادر نمیکنن، وقتی که میخوان متهم رو احضار کنن قرار صادر نمیکنن، وقتی که میخوان متهم رو جلب کنن قرار صادر نمیکنن. اون مواردی که قانونگذار نظر داره مقام تحقیق قرار صادر کنه تصریح میکنه. در نتیجه در مواردی که اعلام نمیکنه یا دستور یا حتی بعضن هم با تصریح میگه دستور، هیچ کسی نمیتونه متوجه بشه قرار منع خروج از کشور قبل از دسترسی به متهم چه مفهومی داره. از اونجایی که شما شش تفاوت قرار منع خروج از کشور رو مندرج در بند 3 نقطه ماده 247 قادک و دستور منع خروج از کشور رو در مادتین 188 و 509 قادک متوجه شدین، الان کاملا میفهمین که قبل از دسترسی به متهم تصمیمی که دستگاه قضایی میگیره از جنس قرار نیست برای ممنوع کردن از خروج از کشور متهم، بلکه دستور هستش و این اشکال سوم. اما اشکال چهارم این که ایشون ذیل ماده 188 قادک که تصریح کرده قانونگذار به کلمه دستور منع خروج او از کشور در سطر دوم اومده رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور رو در پاورقی مطرح کرده، در حالی که میبینیم این رأی با متنی که گذاشته شده اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اصرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم سازد. یعنی اساساً به طور تخصص خارج هستش. یعنی حتی من نمیدونم این رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور چه ارتباطی با واژه دستور به عنوان تصمیم قضایی مبنی بر منع خروج متهم از کشور قبل از دستگیری مندرج در ماده 188 قادک داره. به عبارت بهتر، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قرارهایی که اصدار آنها موجبات اضرار به اصحاب دعواست تأسیس اصل نموده، نه در خصوص دستوراتی که اصدار آنها موجبات اضرار به متهمه. متهمی که متواری میشه دسترسی بهش نیست، معنی نداره که بگیم که نباید دستوراتی صادر بشه که موجب اضرار به او بشه. او قبل از اینکه ما دستگاه قضا بخواد بهش اضرار برسونه، طبق قاعده اقدام به ضرر خود، با تغییر آدرس خود، با متواری شدن خود، شرایطی رو فراهم کرده که مقام قضایی در ماده 188 چاره جز صدور دستور منع خروج او از کشور رو نداره. در نتیجه این رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم به هیچ وجه مربوط به ماده 188 قادک نمیشه. علاوه بر این که دکتر خالقی در کتاب نکته‌ها در قانون آیین‌دارسی کیفری اساساً ماده 188 قادک رو چاپ نکرده، مبادرت به شرح و پاورقی در ذیل اون و پاورقی بر محتوا در پایین صفحه کرده، یعنی بی‌دقتی در چاپ که به ایشون مربوط نمیشه هم در این کتاب هست. لذا به دنبال ماده 188 قادک نگردین در این کتاب تا بتونین پاورقی رو پیدا کنین. عملاً ذیل ماده 187 قادک به اشتباه این پاورقی گذاشته شده. برای جمع‌بندی برمیگردیم به سوال اول. متوجه شدین که قرارهای اعدادی مندرج در قانون آیین‌دارسی کیفری در مرحله تحقیق 27 مورد بود، قرارهای نهایی مربوط به مرحله تحقیقات نیز 7 مورد بود، این میشه 33 مورد از مواردی که قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام میشه. ما از شما 2 تا 5 تا خواسته بودیم، ولی بدونید که 33 قرار رو میتونید در مرحله تحقیقات مقدماتی شمارش بکنید و مستند اون رو بیان کنید. اما سوال دوم، انواع قرارهای تأمین کیفری ناظر به اشخاص حقوقی را نام ببرید و مستند آن را بیان کنید. افروز کوهستانی جواب سوال رو داد. جواب سوال دقیق هستش، نیازی به توضیح نداره. فقط من برای این که برای دوستانی که بعداً درس رو گوش میدن مطلب داشته باشن، پاسخ سوال دوم رو تکرار میکنم. انواع قرارهای تأمین کیفری ناظر به اشخاص حقوقی مندرج در ماده 690 قادک عبارت است از: یک، قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی فراهم کننده زمینه ارتکاب مجدد جرم. یعنی فقط فعالیت‌های شغلی از شخص حقوقی در قرار ممنوع میشه که زمینه ارتکاب مجدد جرم رو فراهم کنه. دو، قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی که باعث دیگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. یعنی این قرار هم وقتی صادر میشه معنیش این استش که سهامداران نیان با تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده، که عمدتاً این موارد ناظر به تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده هستش، در وضعیت شخصیت حقوقی به طور ارادی تغییری انجام بدن که موجب دگرگونی شخصیت حقوقی بشه، موجب از دست رفتن شخصیت حقوقی بشه. از دست رفتن مثل انحلال شخص حقوقی، دگرگونی در شخصیت حقوقی مثل ادغام شخص حقوقی یا تبدیل شخص حقوقی. انحلال شخص حقوقی، ادغام شخص حقوقی و تبدیل شخص حقوقی به طور تمثیلی در ماده 690 مطرح شده تا به ما بفهمونه تغییر ارادی در وضعیت شخصیت حقوقی این اقلام هستش. اینا رو شما باید در تجارت دو فرا گرفته باشید. اساسا تجارت دو کمکتون میکنه تا اشخاص حقوقی رو بشناسین، تجارت چهار کمکتون میکنه تا تغییر غیر ارادی در وضعیت شخصیت حقوقی رو بشناسین. از مقایسه بین تجارت دو و تجارت چهار میتونین حدود ارتباط قرارهای تأمین کیفری ناظر به اشخاص حقوقی رو متوجه بشید. اما یک سوال فرعی در قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید: به راستی و به حق سه اصطلاح طراحی شده که این سه اصطلاح مخاطبین خاص خودش داره. میخوام پاسخ این سوال رو با همین دقتی که مطرح میکنم بدید. بنویسید مخاطب تفهیم اتهام و مخاطب تبیین اتهام و مخاطب تبیین مسئولیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید کیست؟ یاسر دقیق جواب بده. باید بگی مخاطب تفهیم اتهام کیه؟ مخاطب تبیین اتهام کیه؟ مخاطب تبیین مسئولیت کیه؟ پریا مخاطب تبیین اتهام مجرم غلطه. افروز کوهستانی دقت بکنه، سه گروهی که نزد بازپرس میان، بازپرس هستش که یا بهشون تفهیم اتهام میکنه یا تبیین اتهام میکنه یا تبیین مسئولیت. اینطور نیستش که شما مقامات قضایی رو ببرید تو این فضا. حیدری لنگه متهم که نمیتونه کفالت کننده باشه، ممکنه وثیقه گذار باشه ولی خودش که نمیتونه کفیل بشه. مرقوم بفرمایید تبیین مسئولیت عاقله مندرج در تبصره دوی ماده 85 قادک به این معنا که ارتکاب جرم توسط عاقله صورت نگرفته، اما از اونجایی که مسئول پرداخت دیه در مواردی که قانون پیش بینی کرده عاقله باید مسئولیت پرداخت دیه رو عهده‌دار بشه، وقتی عاقله نزد بازپرس میاد بهش تفهیم نمی کنن، چون متهم نیست که تفهیم اتهام براش صورت بگیره، تبیین مسئولیت براش می کنن، حتی قرار تأمین کیفری هم براش صادر نمی کنن. او کاری نیست، آسیبی ندیده. بسیاری از اشکالاتی که بر حقوق اسلام در دانشگاه ها می گیرن راجع به اینکه چگونه مسئولیت متوجه عاقله شده در اینجا جواب داده میشه. جوابش این استش که اساساً بحث عاقله در حقوق اسلام بحث اتحاد در پذیرش مسئولیته، همونطور که در قتل خطئی این رو مسئولیتش رو به عهده عاقله گذاشتند و الان هم بیمه های مسئولیت اجتماعی همین کار رو انجام میدن. من نمیدونم برخی از اساتید چگونه فکر میکنن که عاقله نباید مسئولیت پذیر باشه، اما مسئولیت ناشی از فعل غیر رو در خصوص کارگرانی که در کارگاه کار میکنن ولی کارفرما باید مسئولیتشون رو به عهده بگیره، مثل پیمانکاران ساختمانی، این موارد رو میتونن حل کنن، ولی به عاقله که میرسه جنجال به پا میکنن که اینجا اسلام ایراد داره. از نظر ما عاقله نه مجرمه نه متهمه، بلکه مسئول پرداخت دیه در بعضی از موارد خطئی بر اساس پیمان قانونی اتحاد بین تمام افرادی که خیشاوند نسبی با یکدیگر هستند. و چون قانونگذار منبعث از فقه اسلام این رو برداشت کرده، عاقله رو معتقد هست که تفهیم اتهام بهش نباید بشه، بلکه تبیین مسئولیت باید بشه، اونم مسئولیت پرداخت دیه در موارد مقرر قانونی. مستندش تفسیر 2 ماده 85 قادک. این قسمت اول جواب. اما قسمت دوم جواب در خصوص تبیین اتهام. ببینید، نماینده شخص حقوقی مندرج در ماده 689 قادک وقتی مراجعه میکنه نزد بازپرس بهش تفهیم اتهام نمیشه، چون شخص حقوقی توسط افراد دیگری مرتکب جرم شده. حالا نماینده شخص حقوقی رو خواستم تا بهش بگن که وضعیت شرکت چجوری شده و میخوان یکی از اون دوتا قرارهای تأمین کیفری رو ناظر به اشخاص حقوقی صادر کنن. این نماینده که میاد براش اتهام رو بازپرس تبیین میکنه، اساسا اتهام رو بهش تفهیم نمیکنه، بلکه تو شخص حقوقی یکی از صاحبان امضای مجاز یا سایر اعضای هیئت مدیره در اثر مسئولیت مدنی ممکنه که مرتکب تقصیری شده باشند که اون تقصیر رو قانونگذار یا جرم عمدی گرفته باشه یا جرم غیر عمدی، اونها باید بهشون تفهیم اتهام صورت بگیره. اما نماینده شخص حقوقی رو میخوان تا آدم با حسن نیتی باشه، یکی از این دو قرارهای تأمین کیفری ناظر به اشخاص حقوقی مندرج در ماده 690 قادک رو براش ابلاغ بکنن. قبل از این ابلاغ قرار، قبل از این صدور قرار، باید بدون بازپرس اتهام رو تبیین بکنه برای نماینده شخص حقوقی. در نتیجه اینجا هم نماینده شخص حقوقی مخاطب تفهیم اتهام نیست، مخاطب تبیین اتهامه. این قسمت دوم جواب. اما قسمت سوم جواب، مخاطب تفهیم اتهام کیست؟ قبل از اینکه قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید به تصویب برسه، اگر میگفتید متهم به تنهایی کافی بود، اما بعد از اینکه قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید اشخاص حقوقی رو هم متهم تلقی میکنه، باید در مقام پاسخ به سؤال مخاطب تفهیم اتهام کیست بگید ناظر به اشخاص حقیقی و ناظر به اشخاص حقوقی متفاوته. ناظر به اشخاص حقیقی یعنی متهمی که در پوشش شخص حقوقی و به نام شخص حقوقی مرتکب جرم نشده، بلکه خودش رأساً و مستقلاً مرتکب جرم شده. خیلی خوب، این میشه همه متهمینی که تو ذهن شما هست، مستندش هم ماده 195 قادکه. اما مخاطب تفهیم اتهام ناظر به اشخاص حقوقی شخص حقیقیه که در پوشش شخص حقوقی و به نام شخص حقوقی مرتکب جرم شده، مستندش ماده 688 قادکه. برای توضیح این مورد لازمه بگم که ممکنه خیلی از افراد برای شخص حقیقی اگر مستقلن و مستقیمن مراجعه کنه و بخواد مرتکب جرم بشه، کلاه کسی رو برداره، خیانت در امانتی بکنه، اونها اعتباری برای این شخص حقیقی قائل نباشن و امکان ارتکاب جرم وجود نداشته باشه. بعضی از افراد با تشکیل شخص حقوقی، حالا در قالب شرکت‌های تجاری، شرکت‌های غیر تجاری، مؤسسات، اعم از مؤسسات عام المنفعه و غیره، اعم از مؤسسات انتفاعی یا غیره، میان در پوشش شخص حقوقی و به نام شخص حقوقی، با سرورگ شخص حقوقی، با نام شخص حقوقی، با مهر و امضایی که برای شخص حقوقی طراحی کردن، با روزنامه رسمی که فراهم کردن، اسناد و مدارکی رو فراهم میکنن و از این طریق مرتکب جرم میشن. قانونگذار شخص حقیقی که بدون پوشش شخص حقوقی و بدون استفاده از نام شخص حقوقی مرتکب جرم شده است رو میگه باید تفهیم اتهام بهش بشه، مستندش ماده 195 قادکه. اما شخص حقیقی که در پوشش شخص حقوقی، به نام شخص حقوقی، در سرورگ شخص حقوقی، با آرم و لوگو شخص حقوقی، با نام تجاری شخص حقوقی مرتکب جرم بشه، این شخص حقیقی که در این چارچوب حالا هر کدوم از اینها اتفاق بیفته مرتکب جرم بشه رو متهمی میدونه که تفهیم اتهامش مستند به ماده 688 قادک باید صورت بگیره. اون دوتا قراری که گفتیم، قرار تامین کیفری ناظر و اشخاص حقوقی در مورد این آدم صادق نیست. این آدم باید در قالب یکی از 10 قرار ناظر، قرار تامین کیفری ناظر به سایر اشخاص مندرج در ماده 217 قادک بهش تفهیم اتهام شه. من خواستم مخاطب تفهیم اتهامم در دو شاخه ناظر به اشخاص حقیقی و ناظر به اشخاص حقوقی براتون توضیح بدم که بدونید که مستند تفهیم اتهام متهم یکیش ماده 195 قادک، ناظر به اشخاص حقیقی که بدون اینکه به نام شخص حقوقی مرتکب جرم شدن رو بشناسید، دوم ناظر به اشخاص حقوقی یعنی شخص حقیقی که به نام شخص حقوقی مرتکب جرم شده مستند به ماده 688 قادک بهش تفهیم اتهام صورت میگیره. اینم قسمت سوم جواب. از همه دوستانی که وقتشون رو در اختیار من گذاشتن تا بتونم این دو سوال اول رو با فروعاتی که در ذهنم بود بهشون به شکل مباحثه بیان بکنم تشکر میکنم. از همتون هم التماس دعا دارم تا جلسه بعدی. خدا نگهدار.